أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا نگاه کردن به جسد مرئه، به بدن مرئه در غیر وجه و کفین که جایز نیست، آیا اختصاص دارد به نگاه مستقیم و بلا واسطه یا نگاه کردن به توسط آینه و مثل اون هم حرام هست؟ در این بحث برای قول به حرمت نظر به توسط آینه به وجوهی استدلال شده بود. پنج وجه تا اینجا مطرح شده. وجه ششم که در کلام مرحوم های داماد به عنوان مؤید ذکر شده، البته در نهایت اشکال کردن در دلالتون، عبارت است از اینکه روایاتی در باب معالجه از مرض وارد شده که دلالت می کند بر اینکه در مراجعه زن به طبیب مرد اگر اضطرار به نگاه کردن وجود داشته باشه، اضطرار به نگاه کردن به موضعی که یا لا یصلح النظر الی، نگاه کردن به طبیعی به طبع اولی حرام هست، اگر اضطرار به نگاه کردن به موضعی که لا یصلح النظر الی وجود داشته باشه، نگاه طبیب مرد به اون موضع جایز هست. ما روایت اینجوری داشتیم، صحیحه بزندی بود دیگه در باب 130 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث اول اون باب. در صحیحه بزندی این سوال مطرح شده بود که زن مسلمان مبتلا شده به در جسدش به بلایی، یا کسر یا غیر کسر یا جر در جایی که از بدن که لا یصلح النظر الی، طبیب مرد بخواهد معالجه بکنه، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ بحث به این روایت امام علیه السلام فرمودن که از اضطرت الیه، اگه اضطرار به این داشته باشه عیبی نداره، در موارد اضطرار مانعی نداره. سألت عن المرأة المسلمة یصیبها البلا فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الی یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء. مورد از مواردی است که همجنس، یعنی زن طبیبه، از عهده این کار مثلا قدرت این کار را نداره، یا جوری است که ارفق است، مرد ارفق، مهارت مرد در این علاج بیشتر هست از زنها. ایسلو لهن نظر و الیها، آیا طبیب مرد میتواند نظر بکنه یا نه؟ در جواب امام علیه السلام فرمودن از اضطرت الیه فل یعالجها انشاءت. تقریب استدلال اینه که اگر نظر به بدن زن در غیر وجه و کفین، اگر نظر به توسط آینه و مثل آینه جایز بود، هیچ وقت اضطرار به نگاه کردن موضع مرض که به طبعی حرام هست، اضطرار به نگاه کردن به نحو حرام اصلا محقق نمی شد. چرا؟ به خاطر اینکه در مقام علاج نهایتش اینه که طبیب باید ببینه، خب با گذاشتن آینه اون محل مرض را میبینه. به وجه جواز اگر جایز بود، با فعل جایز اون غرض حاصل میشد. وقتی با فعل جایز غرض حاصل بشود، دیگه اضطرار به ارتکاب ماهو الحرام به طبعی پیدا نمی شد. در حالی که در جواب امام علیه السلام به ابی حمزه صومالی امام فرمودن اگر اضطرار پیدا شد عیبی نداره. از این جواب امام معلوم میشه که مواردی هست که اضطرار تحقق پیدا میکنه. تحقق اضطرار به حرام لا یمکن الا به حرمت نظر در مرآت، و الا اگه نظر در مرآت جائز بود دیگه اضطرار به حرام هیچ وقت محقق نمیشد. این استدلال به صحیحه بزنطی برای حرمت نظر به بدن زن در به توسط آینه است. خب از این نسبت به این استدلال اشکال و مناقشه هست. هرچند در تعبیراتی که عباراتی که در کلام رومای داماد چه در جلد اول چه در جلد دوم عبارات وافیه به مقصود نیست، ولی بله تقریب صحیح برای مناقشه در این استدلال اینه که اونچه که در صحیحه ابی حمزه صومالی وارد شده و صحیحه ابی حمزه دلالت بر اون داره اینه که حکم کلی در باب نظر به بدن زن اینه که در جایی در موارد اضطرار للعلاج نگاه کردن به بدن زن همون نگاه مستقیم و بلا واسطه در موارد اضطرار مانعی نداره، جایز هست. اونی که صحیح دلالت دارد جواز نظر به بدن زن، اونم نظر مستقیم بلا واسطه در موارد اضطرار و علاج، اضطرار للعلاج هست. اما اینکه اضطرار کجا پیدا می شود کجا پیدا نمی شه، این قضیه حقیقیه‌ای که در این کلام امام علیه السلام بیان شده، این که در مقام بیان تحقق صغرا و عدم اینکه صغرا کجا محقق است کجا محقق نیست، این در مقام بیان این نیست، ناظر به این نیست. بله هرچند در قضایای حقیقیه حاکم در مقام بیان تحقق صغرا نیست کاری نداره، ولی اگر مورد جوری باشد که برای در محل کلام اگر جوری باشه که با فرض جواز نظر به آینه به توسط آینه با فرض جواز نظر به آینه هیچ وقت اضطرار به نگاه کردن مستقیم هیچ وقت محقق نمیشه. اگر در تقدیر جواز نظر به توسط آینه هیچگاه اضطرار به نگاه کردن مستقیم محقق نمیشه، اگر واقعا اینطور میبود اینطور باشه که هیچ وقت اضطرار محقق نمیشه، این صحیحه دلالت بر حرمت نظر به توسط آینه میکنه. چون اگر نظر به توسط آینه جائز باشه هیچ وقت اضطرار اگر جائز باشه هیچ وقت اضطرار به نگاه مستقیم در مقام علاج پیدا نمیشه. و حال آنکه امام علیه السلام در این روایت حکمی را بیان کرده است که روی فرض اضطرار رفته، اگر هیچ وقت اضطرار محقق نمیشه معنا نداره که امام علیه السلام حکم را ببره روی موضوع و شرطی که معلوم هست عدم تحقق او. اگر اینجوری بود این روایت چون معنا نداره بیان حکم به نحو قضیه کلیه به نحو مشروطه مع العلم به عدم تحقق، طبعا از این جواز در فرض اضطرار کش می کنیم که نظر به آینه نظر به توسط آینه هم حرام هست، و الا اگه حرام نبود این اضطرار هیچ وقت محقق نمی شد. اینم از مواردی است که برای این بحث که امرالامر محل علم به انتفاع شر آیا ثمره ای بر این بحث مترتب هست یا مترتب نیست، یکی از موارد ترتب ثمره همینجاست. در جایی که در همینجا اگر قائل به این شدیم که امر آمر معل علم به انتفاع شرط صحیح نیست، جایز نیست، لایسه، امکان نداره، خب اینجا که امام علیه السلام فرموده است علا تقدیر استرار جایز هست، باید یه موردی برای استرار وجود داشته باشه، برای تحقق استرار وجود داشته باشه، و الا اگه استرار به حرام هیچ وقت محقق نشود، استرار به حرام هیچ وقت محقق نشود، معنا نداره که امام علیه السلام ولو به صورت قضیه شرطیه بفرماید که اذا استرد به علاجش یا معنی نداره. خب اگر از جهت سغروی در فرض جواز استرار، جواز نگاه کردن به توسط آینه هیچ وقت استرار به حرام، استرار به نگاه کردن مستقیم پیدا نمی‌شد، اگه اینجوری بود قضیه، این تعبیر امام که از استرد الی علاج دلالت می‌کند بر این که نگاه در آینه هم حرامه، چون اگه نگاه در آینه حرام نباشه هیچ وقت استرار به نگاه کردن مستقیم پیدا نمیشه. اگه اینجوری بود این مقدمات پیاده میشد و کشف میکردیم از این روایتی که به صورت قضیه شرطیه فرمودن استرار به نگاه مستقیم در موارد استرار به نگاه مستقیم حلال است، این معنی کشف میکردیم که نگاه به توسط آینه هم حرامه، چون اگه جایز بود اصلا هیچ مورد برای استرار واقع نمیشد و مورد میشد از موارد بیان حکم مع علم به انتفاع شرط. ولی اشکال اینه که از نظر سغروی اینطور نیست که لو فرض جواز نگاه کردن به توسط آینه، لو فرض یعنی اگر نگاه به توسط آینه جایز باشد همه جا غرض در علاج حاصل بشود و هیچ وقت استرار به نگاه مستقیم به بدن زن تحقق پیدا نکنه، از نظر سغروی اینطور نیست، بلکه به لحاظ نوع موارد ممکنه اینجور گفته بشه که اصلا طبیب در مقام معالجه اگه احتیاج داره به نگاه کردن به موضع خاص از بدن، محل جر، محل کس، اونی که غرض در علاج را تأمین میکنه نگاه مستقیمه، نگاه غیر مستقیم اون غرض را تعمیل با نگاه غیر مستقیم، با نگاه از راه آینه، اون غرضی که در مقام علاج وجود داره که اطلاع کامل، وقوف کامل بر اون نقطه مثلا زخم، نقطه کسر، امثال اینا باشه، اون اطلاع حاصل نمیشه، اونی که در نوع موارد هست از این قبیله، چون غرض در مقام علاج غرض در مقام علاج با نگاه کردن به توسط آینه حاصل نمیشه در نوع موارد، یا حداقل به نحو متعارف این دوره دیگه، در همه موارد، در نوع موارد نباشه، 50-50 باشه کافیه دیگه، بالاخره این فرض متعارفه که غرض حاصل نشه، چون غرض حاصل نمیشه با نگاه به آینه، پس این روایتی که دلالت میکند بر جواز نظر در مقام در موارد استرار، از این روایت نمیتوانیم استفاده بکنیم که نظر به آینه هم حرامه، نه، ممکنه نظر به آینه جایز باشه، ولی چون نظر به آینه کافی نیست برای غرض در مقام علاج، استرار به نگاه مستقیم پیدا می شود و امام علیه السلام هم به نحو قضیه شرعیه فرمودن که بله نگاه اگر استرار به نگاه مستقیم پیدا شده این مانعی نداره برای طبیب مرد که نگاه بکنه. این مناقشه در این جواب در این دلیل ششم اینه. حالا این دلیل بعدیه. این فعلا این دلیل ششم این بود، روایتی که در باب نظر به خاطر علاج وارد شد. دلیل هفتم روایاتی است که دلالت دارند بر این که اگر مرد قصد ازدواج با زنی را داشته باشد، این مرد می تواند به شعر مرعه، به معاصمش، به محاسن بدن زن نگاه بکنه. این روایات متعددی بود که قبلا هم اشاره شده در باب 36 از ابواب مقدمات نکاح اونجا آمده. خب در اون روایات بله بیان شده که مرد می تواند نگاه بکنه به بدن زن، زنی که یورید و تزویجها. خب مقصود از نگاه کردن در اونجا هم نگاه کردن مستقیم دیگه، اونی که تو روایت هست که میتونه نگاه بکنه، یعنی نگاه مستقیم بلا مباشرت. این دلالت میکنه بر این که این روایات دلالت میکنه بر این که نگاه به وسیله آینه جایز نیست، نگاه به وسیله به توسط آینه جایز نیست. تقریب استدلال اینه. این دلیل هفتم دلیلی است که مرحوم آقای داماد این را مطرح فرموده است و در نهایت هم تعبیر فرموده است که این روایت و مثل این روایت از روایاتی است که به عنوان دلیل می شود این را ذکر کرد، نه اینکه فقط در حد معید باشه. نسبت به این اشکالی هم نفرموده. تقریب استدلال همونطور که در کلام مرحوم آقای داماد اومده اینه که فرمودن اگر نگاه کردن به توسط آینه و مثل اون جایز بود و نگاه در آینه با نگاه در با نگاه مستقیم مساوی نبود، اگر اون جایز بود، اگر مثل نگاه کردن در اون در نگاه کردن مستقیم نبود، در این مواردی که شخص یورید و تزویج مرعی را احتیاج به این نبود که شارع نظر را نظر بدون واسطه را به بدن زن که این نظر بدون واسطه به طبعی حرام هست این را جائز قرار می داد. احتیاج به تجویز نظر بدون واسطه نبود، در حالی که نظر بدون واسطه به طبعی حرامه. باید بیان می شد که مردی که میخواهد زنی را انتخاب بکنه بله احتیاج به نگاه کردن به او داره، از بابی این که یشتری به عقل سمن مثلا احتیاج به او داره، احتیاج به اطلاع داره و بره آینه بذاره، از طریق آینه نگاه به شعر مرعه و محاسن مرعه بکنه. باید در این مواردی که مرد قصد تزویج را داره بیان میشد که برای اطلاع پیدا کردن از خصوصیات جسمانی زن به وسیله آینه نگاه بکنه به شعر زن، به وسیله آینه نگاه بکنه به محاسن بدن او، در حالی که در این روایات نگاه مستقیم، نگاه بلا واسطه تجویز شده. این که نگاه بلا واسطه تجویز شده لیس الا به خاطر اینکه نگاه بلا واسطه با نگاه به توسط آینه در حکم مساوی هستند. اینجور نیست که او جایز باشه این فقط حرام باشه. میشه مورد از مواردی که در حقیقت حاجت عرفی به ارتکاب حرام وجود داره. اینجور نیست که فرد جا برای رسیدن به اون غرض در بیت غرض اون مقصود، اینجور نیست که راه حلال راه جواز به طبیعی وجود داشته باشه، نه، راه رسیدن به اون غرض همین نگاه کردن نیست که به طبیعی حرامه، چه نگاه مستقیم چه نگاه بلا واسطه. مرحوم داماد فرموده این روایات و همینطور این روایاتی که وارد شده است فی من یورید و تزویج مره و همینطور روایاتی که اضافه فرموده به این روایاتی که در مورد نگاه کردن به زن در موارد شهادت دادن اون جایی که مدعیه هست یا مدعا علیه هست این در این موارد مرد میتواند نگاه بکنه. اون روایاتی که در این قسمت وارد شده که مرد میتواند نگاه بکند به بدن زن اون روایات هم دلالت میکنه بر اینکه نگاه به آینه هم حرامه، چون غرض در اونجا اطلاع پیدا کردن از زن مورد شهادت هست. این اطلاع اگر راه جوازی، اگر نگاه به آینه جایز بود خب راه جواز وجود داشت رسیدن به اون حاجت که احتیاج به ارتکاب حرام به طبیعی نبود، باید اینجور بیان می شد ولی که بیان نشد. پس معلوم می شود که نگاه به آینه هم مثل نگاه به خود زن هست. این فرمایش مرحوم های داماد در دلیل هفتم. البته این ذمیمه ای که در فرمایشات ایشون اومده خب این ذمیمه جا نداره، چون در موارد اشهاد اون مقداری که در ادله اومده این نیست که مرد به بدن زن در غیر وجه و کفین بخواد نگاه بکنه، دلیل ما نداریم. اون دلیلی که داریم فقط در مورد وجه و کفین، اونم به نحوی که در روایات قبلی اومده بود که نقاب بزنه که قسمت پایین صورتش مستوره ولی قسمت بالاش مکشوفه، چشم و اطرافش مکشوفه. اونی که روایاتی که داریم در اون مورده. بله اگر در برای بله در وجه و کفین کسی قائل به حرمت نظر شد، به طبیعی بحث با حکم اولی قائل به حرمت نظر شد، این روایات در مورد وجه و کفین میتواند به همین این تقریب اونجا پیاده میشه. ولی بنابر این که در وجه و کفین نگاه کردن جایز هست و بله و حرمت نظر مال غیر وجه و کفین است، در مورد اشهاد ما روایتی نداریم که نگاه مرد به غیر وجه و کفین را تجویز کرده باشه به خاطر خصوصیت شهادت دادن. حالا به کیف کن، حالا این دلیل این قسمت ذمیمه از این ذمیمه هم اغماز بشه، خود اون روایاتی که وارد شدن فی من یورید و تزویج مرئه، آیا به این روایات میتوان به این تقریب که در کلام مرحوم های داماد آمده استدلال کرد که نگاه به توسط به بدن زن به توسط آینه حرام هست یا نمیدونم؟ بله این استدلال تمام نیست. مناقشه ای که نسبت به این دلیل هفتم وجود دارد اینه که اگر از جهت صغروی فرض می شد که غرض از نگاه کردن به محاسن بدن زنی که مرد یورید و تزویجها غرض از نگاه کردن که اطلاع پیدا کردن از خصوصیات جسمانی زن به صورت کامل باشه بر اساس همون تعبیراتی که در روایت صحیحه هم وارد شده که بله میتوانند نگاه بکنند برای اینکه انما یشتری ها به عقل از ثمن، اگر این غرض از جهت صغروی با نگاه کردن به توسط آینه هم حاصل میشد این روایات دلالت میکرد بر اینکه نگاه به آینه هم مثل نگاه به بدن زن مستقیمه. ولی اگر اینطور نباشه، عملا اینطور نیست، از جهت صغروی از جهت موضوعی اینطور نیست که غرض در جایی که شخص یورید و تزویج با زنی را اون غرض از نگاه که اطلاع پیدا کردن وقوف به خصوصیات موجود در بدن زن در قسمت محاسن باشه، این دو نیست که این غرض حاصل بشه با نگاه به آینه، عملا این دو نیست دیگه، چون این غرض حاصل نمیشه، مخصوصا با اون تعبیری که در روایات در بعضی از همین روایات بوده که یتعمل ها که نگاه بکنن، اونم نگاه با تأمل، مثلا نگاه با تأمل، غرض با نگاه با تأمل حاصل میشه. این چنین غرضی با نگاه به توسط آینه حاصل نمیشه. چون به توسط آینه حاصل نمیشه، رو این حساب تجویز نظر به محاسن زن به صورت مستقیم در مورد ارادت و تزویج دلیل بر این نیست که نگاه کردن به توسط آینه مثل اونه. نه. بله؟ بله. خب نتیجه بس در این قسمت اول که ادله حرمت نگاه کردن به بدن زن به توسط آینه، آب صاف مثل اینا باشه، نتیجه بس این شد که از میان این ادله هفتگانه ای که مطرح شده فقط دلیل اول که اطلاق ادله حرمت النظر باشه، دلیل دوم که بیان مرحوم آقای حکیم در مستمسک باشه که ظاهر از ادله به مناسبت حکم موضوع، و دلیل چهارم که همون روایات همون ادله حرمت ابدا باشه. این سه تا عنوان به عنوان مستند و مدرک برای حکم به حرمت نظر به توسط آینه میتوانن قرار بگیرن، به اینا میتوان استناد کرد، ولی وجوه دیگر تمام نیستن. اینا ادله حرمت نظر به توسط آینه، به بدن زن به توسط آینه. اما دلیل قول مقابل چرا ظهور میدید؟ چون مرحوم آقای حکیم تعبیرش این که از ظاهر از این روایات دیگه ندیده، با مناسبت اعمال مناسبت حکم موضوع در بعضی از موارد موجب ظهور برای لفظ میشه. در مجموع کسی به این لفظ خاص، به این روایت خاص، به این آیه خاص نگاه بکنه با اعمال مناسبت حکم موضوع، متفاهم از این لفظ رو این میگیره. تعبیر مرحوم آقای حکیم هم این بود که فرموده بودن از ظاهر از این ادله اینه که ما هو الموضوع، اون احساس خاصه، ظاهر از این ادله یعنی تمسک به ظهوره، نه اینکه فقط به الغای خصوصیت از باب تعدی به خاطر وحدت علت و اینا، نه، از باب استدلال به ظهور.
یعنی فرق بین دلیل یک حدود لفظ میشه و مناسبت حکم.
بله بله. دلیل اول عنوان نظر به حسب معنای لفظی، معنای وضعی و عرفی، هم نظر در به مرئه در آینه رو شامل می شود، هم نظر مستقیم رو، هر دو رو شامل می شه. دلیل دوم این بود که اگر از نظر وضعی و به حسب ظاهر اولی این تعبیر، اون کلمه نظر به حسب معنای عرفی نظر، معنای لغوی نظر بگوییم، این اختصاص داره به نظر بدون واسطه، شامل نظر در آینه نمیشه، ولی با اعمال مناسبت حکم موضوع اون دلیلی که در اون دلیل این لفظ آمده است ظهور در معنای عام پیدا میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم اون ادله حرمت ابدا، و وجه چهارم هم که دلیل حرمت ابدای مرئه جسدش را و زینتش. اما قول مقابل که مرحوم مختار مرحوم نراقی بود که فرموده بودن که ظاهر جواز نظر الی کل ما لا یجوز النظر الی، جواز النظر فی المرآت و الماء و نحوه ما باشه. دلیل مرحوم نراقی برای جواز چیه؟ دلیل قول مقابل برای جواز چیه؟ در خود عبارت مستند به دو وجه استدلال شده. وجه اول انصرافه، فرمودن لانصراف نظر الی شایع و المتعارف. وجه اول اینه که ولو عنوان نظر ذکر شده در ادله، نظرم اطلاق داره لغتن و عرفن، اطلاق داره، نظر به توسط آینه رو هم شامل می شود، ولی فرد متعارف از نظر فرد شایع از نظر همون نظر مستقیمه، نظر به توسط آینه این فرد غیر متعارفه و اطلاقات منصرف هستند به فرد متعارف و شایع. این وجه اول. وجه دوم اینه که فرمودن که وجه دوم اینه که اون چی که موضوع در ادله برای حرمت قرار گرفته است، نظر به مرأه است، نظر به خود مرأه است. در محل کلام که شخص به توسط آینه داره نگاه میکنه به زن، به توسط آب صاف داره نگاه میکنه به زن، معلوم نیست که این مورد از مصادیق، در این مورد نظر به مرأه اتفاق افتاده باشد. موضوع الحرمه نظر الال مرأه هست. نگاه با آینه محرز نیست که مصداق نظر به مرأه باشه. چرا محرز نیست؟ به خاطر اینکه در حقیقت اینکه رؤیت در آینه حقیقتش چه چیزی هست، اختلاف و تردید وجود داره. یک احتمال در دیدن اشیا به وسیله آینه این هست که این دیدن اشیا به وسیله آینه از باب انکسار نور هست. همونطور که در دیدن مستقیم نور از اون شیء به شیء مرئی میتابد، از شیء مرئی به چشم ما میرسد، در دیدن با آینه هم و اونجا در دیدن، بله، در اونجا از قبیل انکسار نور هست، یا انکسار نور وقتی که به چشم ما میرسه یا قبل از او علایالن از باب انکسار نور هست. همون نوری که به شیء مرئی در شیء به شیء مرئی رسیده، همون نور به چشم ما میرسد. در مورد آینه هم یک احتمال اینه که ما اگر چیزی را به وسیله آینه میبینیم، به خاطر اینه که نور به اون شیء مرئی میرسد، از اون شیء مرئی منعکس میشه به آینه، از آینه دوباره به چشم ما میرسد. میشه مورد از موارد انکسار نور، میرسد از شیء مرئی به آینه، از آینه منعکس میشه به طرف ما. این یک احتمال. اگر حقیقت رؤیت از باب انکسار نور باشد، نظر در به مرئه در آینه، نگاه کردن صورت مرئه در آینه، نگاه کردن به خود مرئه هست. چطور در نگاه کردن مستقیم نوری که بر شیء مرئی بوده به چشم ما میرسه، اینجا هم نوری که به شیء مرئی بوده به چشم ما میرسه، ولی با یک واسطه، با انکساری که میرسه به آینه، از اونجا دوباره منعکس به چشم ما میشه. ولی احتمال دیگر در حقیقت رؤیت به توسط آینه اینه که مورد از موارد انطباع باشد. یعنی اینکه ما صورت شیء را در آینه میبینیم، به خاطر اینکه اون صورت، اون عکس اون شیء در آینه منطبع شده، افتاده و ما در حقیقت اون عکس رو میبینیم. مثل نگاه کردن به صورتی که مثلا در پرده سینما اتفاق میفته، که یه چیزی را به اون پرده، بله، عکسی را منطبع در اون پرده مقابل میکنن و ما افرادی که نگاه میکنن به اون صورت دارن نگاه میکنن. احتمال دوم در حقیقت رؤیت به توسط رؤیت صور به وسیله آینه اینه که از قبیل از باب انطباع باشد. و اگر از باب انطباع باشد، اون چرا که مرد اجنبی میبیند نفس المرأه نیست، نفس بدن المرأه نیست، بلکه صورت منطبعه از بدن مرأه هست، که نگاه کردن به صورت و عکس منطبعه از بدن مرأه هم که دلیل بر حرمت نداره. با توجه به این که در حقیقت رؤیت دو تا احتمال وجود داره، این که شخص به آینه نگاه بکنه، ما نمیتوانیم حکم به حرمت نظر بکنیم، به خاطر اینکه شبهه موضوعیه نظر به مرأه هست. اگر حقیقت رؤیت، رؤیت در آینه از قبیل انکسار نور باشد، این نظر به خود مرء میشه. از جهت موضوعی این دیدن صورت زن در آینه دیدن خود زن حساب میشه. اگر از باب انطباع صورت در مرآت باشه، این دیدن حساب نمیشه. روی این حساب احراز نمیشود که مورد از موارد نظر به مرء است. تعبیر مرحوم نراقی هم اینه که ولعدم العلم بکونه نظرن الى المرء والمرء، برای اینکه این جایی که به آینه نگاه میکنه نمیدونه که این اصلا زن بخواد نگاه بکنه، نمیدونه این نگاه به مرد هست یا نگاه به مرد نیست. مرد بخواد نگاه بکنه به صورت زن، نمیداند نظر به مرأه هست یا نظر به مرأه نیست. چطور علم ندارد؟ فرموده لجواز کون رؤیت فیه ما بالانتباع، به خاطر اینکه احتمال این مطلب هست، احتمال این هست که حقیقت رؤیت در آینه از قبیل انطباع صورت در آینه باشه. اگر از باب انطباع باشه، ناظر و رائی فقط صورت رو میبینه، خود زن رو نمیبینه، پس عنوان نظر الی المرء موضوعا محقق نشده. این وجه دومی است که مرحوم نراقی با استناد به این وجه فرمودن که در نگاهی به آینه حرام نیست، جایز هست، ظاهر جوازه، به خاطر اینکه داخل در ادله نمیشه و اصلا اگه شکم بکنیم اصل عدم حرمت هست. اما وجه اول، این وجه دوم، یه وجه سومی هم هست که استدلال به بعضی از روایات اون در کلام مرحوم نراقی نیامده، در کلام اعلام دیگه به عنوان دلیل برای قول دوم ذکر شده. حالا این وجه اولی که در کلام مرحوم نراقی بود، این وجه انصراف عنوان مطلق به فرد شایع و متعارف. این که فرد شایع و متعارف نظر کردن مستقیمه در کثرت و شیوع این جای تردید نیست. اشکال به دلیل اول مرحوم نراقی اینه که مجرد کثرت وجود موجب انصراف نمیشه، انصراف عنوان مطلق به فرد متعارف نمیشه. بله، کثرت استعمال لفظ مطلق در حصه خاصی از مطلق موجب انصراف میشود، ظهور ایجاد میکنه در لفظ و انصراف درست میکنه، ولی در محل کلام کثرت استعمال لفظ مطلق در این حصه خاص که نگاه مستقیم باشه، کثرت استعمال وجود نداره. لا یقال که وقتی از جهت خارجی، وجود خارجی، افراد متعدد، افراد کثیر، افراد متعارف مال همین نگاه کردن مستقیم باشه، خب کثرت استعمال هم پیدا میشه. در مورد این افراد کثیر کثرت استعمال هم پیدا میشه. پس این کثرت وجود ملازم هست با کثرت استعمال، کثرت استعمال هم که موجب انصراف میشه. فانه یقال که اون کثرت استعمالی موجب انصراف میشود که لفظ موضوع للمطلق در حصه استعمال بشود با عنایت به اینکه حصه خاصی هست. ولی اگر لفظ مطلق در افراد متعارف استعمال بشود، به ما اینکه مصداق مطلق هست، این موجب انصراف نمیشه، چون نکته انصراف اینه که استعمال کثیر موجب انس ذهنی بین لفظ و این حصه خاصه میشه. این انس ذهنی بین لفظ و حصه خاصه کجا اتفاق میفته؟ در جایی که استعمال در اون حصه خاصه به ما انهو حصه خاصه باشه، به ما اینکه حصه خاصه هست در مقابل بقیه حصه هست. ولی اگر استعمال کثیر در افراد مطلق، در حصه از افراد مطلق به نحو شایع اتفاق بیفته، ولی به ما انهو فردان من المطلق، در مثال آبم از این قبیل آب را، کلمه آب را استعمال بکنن در افراد متعارف از باب اینکه آب هست، نه از باب اینکه آب چاه است، نه از باب اینکه آب لوله کشی است، از باب اینا که از این خصوصیات که مورد نظر در استعمال نیست. اگر خصوصیات حسه در مقام استعمال مورد نظر و لحاظ نباشد، اون کثرت استعمال موجب انصراف نمی شود. در محل کلامم اون چرا که موجب انصراف، اون چه که موجب انصراف هست که کثرت استعمال در حصه خاصه، به ما انه حصه خاصه هست، این اتفاق نیفتاده و وجود ندارد. اونی که اتفاق افتاده کثرت وجوده و کثرت استعمال مطلق در فرد، به ما انه فردون من المطلق هست، اینم که موجب انصراف نمی شود. صلی الله علیه.